الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. روز گذشته در سی محضرتون عرض کردیم که در رابطه با اینکه ببینیم در اطراف علم اجمالی میشه که استصحاب جاری بشه مقابل علم، اصالت و طهارت جاری کنه مطابق مقابل با علم، این اصولی که نوعا میاد حکم بر میداره نفیش میکنه، آیا در اطراف علم اجمالی میشه این اصول رو جاری کرد یا نه. دیروز رو گذشته مصرف خدمتون عرض کردیم که این بستگی داره که ببینیم متعلق علم چه علمی باشه. متعلق علم اگر علم به خود حکم واقعی بخوره، به گونه ای باشه خود حکم واقع را در میان ببینیم. اونجا اشاره کردیم که امکان پذیر نیست، نمیشه که حکم واقعی را شارع بیان کرشه بل وجوب اول حرمه، معذاله اجازه به ما بده که ما مخالفت باش بکنیم، دست از او برداریم، این امکان نداره، چون گفتیم سر به تناقض در میاره، مستلزم اذن در معصیته که هر کدوم از اینا قبح عقلی داره، عقلن قبیه. و ما اگر نه علم متعلق به خود حکم واقعی نباشه بلکه مع الواسطه باشه، یعنی علم بالاماره، نه علم به حکم، علم به امارهی که اون اماره راهنمایی به واقع میکنه، باره به حکم واقع نشون که بهش اسمش تعبیر کردن که علم بالحجه، این ازش تعبیر کردن بالعلم بالحجت المعتبره. اگر چنین شد علم به واسطه شد نه بلا واسطه. در این صورت اشاره کردیم نظرتون که مشکلی نداره که اگر بخواد جعل حکم مقابل بکنه، یعنی شارع بخواد ترخیص بده ترک واجب را یا فعل حرام را بخواد ترخیص بده، مشکلی نداره. سرش گفتیم چیه؟ از باب این که در اینجا چون در واقع ارشاد به اماره است، اماره چه بسا ممکن است که مطابق واقع نباشه، خطا رفته باشه. زراره درست از امام شنیده، علی که شاید زراره برداشتش از امام چنین بوده، احتمال خطای زراره هست، گرچه امام فرموده هر چی زراره گفته از من گفته، فرموده اگر خطایی هم داره اشکال نداره، اما از این که حالا این حرف امام رو واقعا درست فهمیده اشتباه هم نکرده این یقین نداری، احتمال اشتباه درباره این داده میشه، چون واسطه هست دیگه، مستقیم که نیست، چون واسطه هست مستقیما نیست، پس من اگر مخالفت کردم مخالفت با اماره کردم نه مخالفت با حکم. خب پس برای چی ما اطاعت کنیم؟ اگر اینجور باشه شما میفرمایید این مطابق با علم واقعی نیستش، من برای چی لازم باشه که باید مطابق؟ اونو گفتیم برای اتمام الحجه است، از برای که عذره، چون اگر من مطابق این امر عمل نکنم و صادف الواقع من دیگه بهانه ای ندارم، بهانه ای ندارم، مولا میتونه مرا عذاب کنه بگه تو چه عمل نکردی. از باب این که عمل کردن من به امر واجبه، از باب این که بخوام اتمام الحجه بشه که مولا بر من احتجاج نکنه چرا عمل نکنه، پس اون منافات نداره، وجوب عمل باشه، باید عمل بکنم، ولی از اون طرف بخواد مولا هم در موردی مصلحت بدونه، اهم بدونه این معنا را، اون حکم از وسط ورداره، چه اشکالی داره؟ مولا اگر بیاد بگه در چنین جایی تو احتیاط نکن، ولو مستلزم بشه حرام حرام بشه، ولو بشه، چرا؟ برای که مولا مستقیما به حکم واقع نخورده، به وسیله اماره آمده این حکم. بنابراین ترخیص و شارع لإحراز الأهمیه فی المورد بلا مانع، حکم متناقضه نمیشه که ظرفیت اول گفته بودیم، نه ارادی نداره، میتواند شارع در چنین مواردی با صلاحی که خودش ببینه بیاد در حکم و ازش دست برداره، چه اشکالی داره؟ این معنا موافات با معنا نداره. اگر مطلب به اینجا منتهی شد که به حمدالله روشن شد برای شما فرق بین علم مع الواسطه و بلا واسطه، اجازه بفرمایید این مطلب هم اضافه کنیم که چی؟ بیایم بگیم اگر قرار شد به این که بتوانیم در اطراف علم اجمالی که متعلق به علم مع الواسطه هست بتونه شارع چکار کنه؟ ترخیص کنه ترک الواجب و یا فعل الام. اگر بنا شد حتی می توانیم فی جمیع اطراف علم اجمالی، نه فقط یک طرف، حتی جمیع اطرافش هم اگر مولا صلاح دید میتونه برداره، مشکلی نداره که. شارع مقدس ممکنه بیاد ببینه مصلحت در اینجا بدونه که فعلا الزامی براش نباشه، شارع مقدس ترخیص بدهد ترک ما هو الواجب احدهما را یا فعل هو حرام احدهما را ترخیص بده مصلحت اهم یا مهم، میتونه. آقا این مناقضه نمیشه، چون یقین نداریم که باز این حکم واقعی وسط هست یا نیست، ممکنه اصلا اصل حکم واقعی وسط هم نباشه، احتمال این معنا هستش، همین احتمال برای ما کافی، چون مستقیما خود کلام واقعی برخورد نکرده. و ایشون در موارد زیادی در باب فقه چه بسا این مطلب هست که شارع مقدس لمصلحت و مصالح رفعیت از اینا کرده، چه بسا ممکنه مصادف با واقعا بخورد و بعد شارع صلاح دیده، مثل قاعده فراغ، قاعده تجاوز. خب شما بگه آقد رکعت، امام میگه من بعد از نماز مثلا شک کردم، فراغ نماز شک نمیدونم بکر آوردم، حضرت میگه قد رکعت، اعتراض نکن. خب اعتراض نکنم، حالا واقعا رکوع شاید نبرده باشم، فل واقعا هم نبرده باشم، ولی همه که شارع گفت اشکالی نداری دیگه، نماز تمام کردی بگو انشالله آوردم، نگاه کن یا آوردم، این آوردم قد رکعت اثبات میکنه به این که چون خود واقع را در اینجا نداری انجام اشکالی نداره، ترخیص داده به مانده که صلاح تونسته، شارع مقدس خواسته دیگه دوباره زحمت نده شما رو، قاعده فراغ جاری کرده یا قاعده تجاوز جاری کرده، اذا مقضی تفل شکت فی شیئن و قد دخلت فی غیره فشکوکه لیسه بشه، خود آقا خودش فرموده، امام علیه السلام در قاعده فراغ، قاعده تجاوز یا شک بعد الوقت، اگر آقایون بدونن در وقت که تمام شد حالا شک کنم در یه نماز من، خصوصیات نماز، یعنی آقا برو آقایون شک بعد الوقت یه اعتبار نداره، در حالی که امکان داره واقعا اون جزی که نیوردم نیورده باشه و بازم اشکالی نداره. در واقع شک بعد از وقت هم میشود در که اینجا میشه، بایی که چه بسا ممکن است مستلزم شود در چنین جایی، مستلزم این باشود که یک مصلحت فی الواقع هم تفویض بشه بشه شود. و اینم مستحضر باشید این مسائلی که در اینجور جاها ترخیص داده می شود، حتی تقیید و تخصیص در خطابات اولیه هم نیست، حساب نکنید این تخصیص فی الخطابات اولیه تقیید فی الخطابات، نه نه نه، کار تخصیص نداره، این یک جهت خاصی برای خودشه، نه اینکه حالا خطابات اولیه دست بونا، خطابات اولیه سرجا خودش للعالم والجاهل للقادر والعاجل، حکم اولی جای خودش سرجا خودش هست، و اونها کاری نداره. این از نظر مقام خارجی، اثبات خارجی بیاد بگه آقا شما مصلحت دید مولا که این اعتنا نکنه، اشکالی نداره. بنابراین همچین هم نیست که حالا بیاد بگیم این مطالبی در جوجه‌ها قاعده فراق جاری میکنه یا قاعده تجاوز جاری میکنه یا شک بعد و بیاییم بگیم این تخصیصاتون فی الخطابات الاولیه، نه تخصیص هم نسبت به اون نداره، خطابات اولیه سر جو خودش هست، اشکال نداره.
فقط یه شکی داریم، مثلا تو شک به سر میبریم.
میدونم شکی در چه صورته، حالا اگه واقعا من روکر نیوردم چطور شاره بگه نیوردم؟ میدونم، نمیخوام بگم، میخوام بگه از این که میشم. نه نه متوجه عرضم من نشدی، اینجا هر دو اینجا هم تازه شکه، علمی در کار نیست، چون نسبت به این استصاب میکنم شک، نسبت به اونم استصاب میکنم، اینجا هم شکه.
یا از دادی فرمودید ما یه علم داریم و یه چیزی هم
به عنوان
اماره داریم، ما
اماره
رو
منظره
علم میدونیم.
خب ببینید مطلب و تناقض کمروتی کردیم، توجه نکردیم، تناقض نمیشه. آقای نگاه کنید چی میگم، نمیخوام بگم الزام میگم به اماره باید عمل کنیم، احسن ببینید نه توجه میدونم، این میخوام بگم تناقض نمیشه. این اگه مولا
تناقض هم میشه اتفاقا، چون ما روایت میبینیم یه جا یه چیزی رو امام میفرمایم، بعد یه روایت دیگه می‌بینید درست برخلاف اون می‌فرمایم، بعد میگیم اینجوری تناقض وجود داره.
نه احتمال تناقض
اینه،
نه احتمال تناقض، نباید یه تناقض قطعی، چون ما یقین نداریم که این عین کلام. نه ببینید، اگر خود کلام امام رو فرضاً میگم خود انسان مستقیم از کلام امام بشنوه، مثلا اگر تازه اونجا خطای در سماع، تازه اونجا هم تازه خطای در سماع، اونجا نه آقایی بفهم، اونجا هم تازه احتمال، علما میگن احتمال خطای در سماع و استماع هست، راست میگن. حالا اگه من اونش چشم بپوشیم بیام بگم از خود امام شنیدم، امام بیاد این واجبه، بعد بگه واجب نه، نمیتونه، امام تناقض که نمیگه. اما بناست این که وقتی قرار شد احتمال این وسط هست، چه احتمالی؟ احتمال این است که شاید خطا شنیدم، یا احتمال خودم خطا شنیدم. بازم اونجا من یکی از عزیزان بعدش درس اومد صحبت کرد، حالا خودم احتمال میدم خطا. اینجا اگر این موقع خلافش امام بگه، از نظر واقع خلاف تناقض نشده، من خیال میکنم تناقضه، آقایی که اینجور تناقض نمیشه. علت این که در علم مستقیم که به خود حکم بخوره اجازه نمیدن، نه از باب این است که اونجا شک ندارم، نه از باب این که تناقض نمیشه باشه انجام.
اون از سمت واقع از دادی داری میفرمایی، یعنی ما از طرف خودم نگاه میکنم.
خب میدونم، پس شما احتمال تناقض،
امام یه چیزی بفرمایند تو عقبه، بعد بیان برخلاف اون چیز دیگه،
شما احتمال تناقض، ببین چی میخوام، نه که واقعا اینه، احتمال خطا و تناقض، بعد احتمال که اشکال نداره، که میخوام خود تناقض نمیشه. حالا اجازه بفرمایید تا ببینیم چی میشه. حالا شد بعد خواستید بعد بعدن سوالتون رفعا خسته نشن شنیدن اینا. خب حالا مطلب به اینجا رسید، پس بنابراین این در فقه هم امثالش زیاده که شارع مقدس چه بسا در موارد شکوک هم قبول ما شکه، در واقع شک هم خدا دست برداشته از حکم واقعی که در وسط ما. چرا مستقیم؟ چون به علم نبوده اشکالی نه، ترخیصش بلا مانه. تخصیصی هم در ادله اولیه لزوم نداره بیاد، چون موارد به قول آقای میشه میگن عنوان ثانوی، اگه یادتون باشه اصطلاحش بگم شاید رفقا بهتر قبول کنن، و عنوان ثانوی میگن بار میشه، عنوان ثانوی میگن تخصیص دستور به عنوان اولی نیست که، عنوان حالتش رو عوض میکنه. پس ممکنه قای عنوان ثانوی بیاد جلو، آقایی فرمودی در اونجا شارع بگه در این صورت اشکالی نداره انجام شدی، هیچ گونه تناقض هم نمیشه. بنابراین پس نه تخصیص در ادله اولیه، نه تغییر در ادله اولیه، نه این اشکالی داره، تناقض چیزی به وجود میاد، نه اذن فی المعصیه دیگه توش هست، هیچ اینا رو نداره. بزرگواری فرمودید انشاءالله یا نه. بنابراین پس به حمد الله این مطلب روشن شد. اگر انشاءالله این عرایض ما فرموده بزرگان که ما هم از برکت اونا استفاده کردیم، ما هم سر سفره اونا نشستیم، اگر این مطلب به ذهن مبارک شما جا افتاد که در اطراف علم اجمالی می توانیم شارع ترخیص بده، اگر این مطلب درست شد حتی در جمیع الاطراف که ما اشکال لعله اینجا برگردم به نتیجه گیری که چی؟ این علمین بزرگوارین مرحوم امی رحمت الله علیه صاحب قوانی، مرحوم آقای خونساری، این دو بزرگوار که آمدن فرمودن که حتی در شبهات محصوره هم در اطلاف علم اجمالی واجب نیست. یادتون باشه ایشون جز این دوتا نسبت دادن که فرمودن وجوب ندارد در اطلاف علم اجمالی حتی به شبهات، خود در غیر محصوره که همه خیلی قبول دارن و در محصوره هم فرمودن مشکل نداره. لعل شاید بگیم نظر این دو بزرگوار به همین نکته باشه، چون آدم از اولش که وارد میشه نمیدونستیم، خب ما خیلی سخت بود قبول کنیم که آقا چطور شده این دو تا بزرگوار آمدن اجازه دادن در شبهات محصوره با علم اجمالی. آدم وقتی مطلب رو نگاه میکنه میفهمه عجب، پس اینا بی خود نبوده گفته. حالا ولو قبول نکنیم، نمیخوام بگم حتما هم قبول کنیم، میخوام بگم وجهی داشته که این دو بزرگوار آمدن این فرمایش کردن، فرمودن علم اجمالی حتی در شبهات محصوره هم قابل این که میتونیم بگیم وجود نداره و تنجز داریم. ایشون ممکنه از همین دزی آمدن، از بابی که امکان ترخیص در اطراف او هست ولو به ادله که در ترخیص داریم. بنابراین پس به حمد الله این مرحله از بحث ما که مرحله ثبوتی داشتیم بحث میکردیم با هم که ببینیم از نظر مقام واقع و نفس الامر میتونه شارع خلاف اون مجهولش حرف بزنه یا نه، این دو قسمتش کردیم. در یک قسمت گفتیم نمیتونه، در یک قسمت گفتیم میتونه. این مال مرحله ثبوت. حالا اجازه بدید بریم مرحله اثبات. خب مرحله اثبات دیگه مرحله عملی است، واقعا قابل استفاده است. حالا در مرحله اثبات نظر مبارکتون چیه؟ آیا میتواند استصحاب در دو طرف علم اجمالی جاری بشه که نافی حکم معلوم به اجمال باشه؟ آیا میتونه بیاد استصحاب جاری کنه لکل واحدین بعد بیام اون حکم وسط رو برداریم؟ مقام اثباتی دلیلی داریم که ازش واریا نداریم. خب ادله ای که ما اگر یادتون باشه در باب این چیزی مباحث داریم اینا، یکی استصحاب کل شیء لک حلال رفع ما لا یعلمون، اینا یک ادله ای که اگر یادتون باشه داریم در مقام که میاد میگه کل شیء لک حلال حتی تعریف الحرام بین بسیار رفع ما لا یعلم، چش اینا از اینجا داریم. استصحاب بکنیم بقای حالت سابقه رو، سابقا پاک بوده الان هم بگیم پاک، صحبت خواهد سابقه. اینایی که ما داریم، اصولی که داریم، آیا میتواند اطراف علم اجمالی رو از نظر مقام اثبات بگیره یا نگیره، خواستن آیات بیان کنن که اشکالی نداره از نظر مقام اثبات هم مثل مقام ثبوت شامل بشود و استصحاب دو طرف جاری بشود. فبودن علتش هم روشنه. چرا؟ برای خاطر که در هر طرف از این علم اجمالی موضوع شکه، علم در کار نیست. کل واحد من طرف علم اجمالی شکه، شک دارم که آیا این مطلب سابقا پاک بوده الان هم پاکه یا نه، استصحاب کنم بگم پاک، موضوع استصحاب داره. اون یکی هم شک دارم که آیا دوا پاک شده یا نه، استصحاب کنم بقای تارم. پس کل واحد من الطرفین شک در حکمه، نمیدونم باقی یا نه، گرچه به اعتبار اصل انتقاض حالت سابقه را میدونم شده، یقین دارم که یکی از این دوتا نجس شدند، اینی در این شک ندارم، معلوم بالاجمال میدانم احدهما نجس شده، ولی نسبت به هر کدام که حساب بکنی شک. خب حالا چه نقصی داره که میخواد شک جاری میشه؟ چه اشکال داره؟ این پاکی یا نه؟ استصحاب میکنم پاک. اون چطور پاکی یا نه؟ بگیم بله استصحاب. چرا؟ شارع گفته لا تنقض الیقین به شک انقض و به یقین مثل، گفته نقض به یقین نکن. بنابراین من شک دارم این نجس شده یا نشده، استصحاب میگه نه پاک. استصحاب اون نجس شده یا نشده، استصحاب میگه پاک. چطور استصحاب میگه؟ برای که میگه من ارکانم تمام دیگه، مگه در استصحاب ارکان نمیخوای؟ چرا؟ میگید یقین سابق شک لاحق، اینجا هم همینطوره، یقین سابق دارم به طهارت، شک لاحق دارم به طهارت. موضوع استصحاب هست؟ بله که هست. حالا که هست چرا جاری نکنیم؟ برای چی؟ اونم استصحابه، اینم استصحابه، هر دو جاری میکنیم. آمدن فرمایش کردن در مرحله اثبات مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه در فواید الاصول در جلد چهارم فواید در صفحه 18 اگه خواستون آقای مسئله رو ببینید اونجا مراجعه کنید، در صفحه 18 جلد چهارم مرحوم آقای ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماید چرا جاری نکنیم؟ برای چی؟ استصحاب ارکانش تمام دیگه، شک لاحق دارم، یقین سابق دارم، قد متیقن بینهما دارم. خب چرا نشیم؟ مرحوم آقای ناینی فرمودن اشکالی نداره ما در اینجاها استصحاب جاری کنیم نسبت به هر دو طرف از نظر مقام اثبات. بعد از اینکه شما قرار شد مقام جعل و ثبوت را گفتید اشکالی نداره، بعد از اینکه قرار شد در مقام ثبوت و در مقام واقع فرمودید مانعی نداشته باشه، در مقام اثبات هم مانعی نداره. خب مگر حالا مسئله ای حرفی شده در اینجا شما این بیان میکنید؟ میگه بله. چطور؟ میگه از جناب مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف، مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل ایشون برمیاد که فرمودن اینجا استصحاب نمیتونه هر طرف جاری بشه، دو طرف این قضیه ایشون فرمودن استصحاب نمیتونیم جاری شونه. چرا؟ فهمون اگر بخوای استصحاب جا کنی سر به تناقض در بیاره، تناقض هم که لا یجوز نمیشه، موجب تناقض میشه. شیخ خواسته بگه اینجا تناقض است، پس جای جریان استصحاب نیست. نه تنها استصحاب نیست، حتی رفع ما لا یعلمون نمیتونه در هر دو جاری بشه. کل شیء لک حلال حتی تعریف الحرام اینی بینه نمیتونه در هر دو جاری. عجب فهمیده کل اینا همینطوره، آقایون اشتباه نکنن، فکر نکنید فقط استصحاب است، نه، کل ادله اصولی که میخواد جاری بشه خلاف علم اجمالی باشه، خلاف علم اجمالی، کل اون ادله اصول در چنین جایی که علم اجمالی من دارم حق جریان ندارن بیان، ممنوع اونجا در حد ممنوع است، پرواز ممنوع اونجا دیگه نباید پرواز بکنن، پرواز ممنوعه. حالا باید بیریم در خانه شیخ، بیریم شیخ چطوری پرواز ممنوع اعلام کرده؟ خب چرا؟ چه اشکالی داره؟ ان شاء الله بقیه باشه و شنبه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اول تاکید شد در رسانه سال 5 لاکھ. خوش رو شاید مطلقون.